عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انگار همین دیروز بود که حلول ماه محرم رو به شما تسلیت گفتم. انگار همین دیروز بود که گفتم جهان این تیره خاموش روشن می شود، آری محرم ها که می کوبم سیاهی بر در و دیوار. انگار همین دیروز بود که گفتیم باز این چه شورش است که در خلق عالم است، و حالا محرم ماه عزای حسین ابن علی رو به پایانه. خدا رو شکر که این محرم هم بودیم زیر خیمه و بیرق سید الشهدا، و حالا به ماه صفر رسیدیم، ماه اربعین حسینی، ماه عزای آل الله. و امیدوارم صفر امسال هم برای هممون پر خیر و برکت باشه، و امیدوارم زیارت اربعین نصیب تک تکتون بشه. یاد میکنم از همه شهدای عزیز که با زرنگی تمام اسم خودشون رو در خیل اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا ثبت و ضبط کردند. روح رهبر عظیم و شأنمون شاد، روح همه عزاداران، همه مشایعت کنندگان، همه بدرقه کننده ها، مردمی که چه در ایران چه در عراق گل کاشتند و به معنای واقعی قدر شناسی کردند در حد وسع و بضاعتشون. سلام میکنم به تک تکتون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا، به همه شنونده های خوب رادیو محترم معارف، به همه بینندگانی که تکرار برنامه را از شبکه محترم افق میبینند با دل و جان سلام میکنم، و خوشحالیم که با همیم و در کنار هم و در محضر و در معیت حاج آقای میر هاشم حسینی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و احترام.
علیکم السلام.
محضر شما و عرض ادب و احترام. سلام علیکم عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. خدا ان شاء الله به اسمت زهرا توفیق فهم وظایفمون و عمل به وظایفمون رو عطا بکنه انشالله. اجازه بفرمایید تو همین شروع برنامه برای امام راحل و امام شهید و همه شهدا، همه اموات مؤمنین و مؤمنات رو همه رو یاد کنیم، ذوال حقوقمون رو یاد کنیم، و در صدرش برای مادر امام زمان و شهدای کربلا یک صلواتی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز داشتم فکر می‌کردم با جای میر هاشم چه توفیقی خدا نصیبمون کرد که محرم امسال بودیم. خیلی ها به محرم امسال نرسیدن، خیلی ها دلشون لک میزنه برای یا حسین گفتن، برای یک قطره عشق، برای یک لحظه نفس کشیدن تو مجلس روزه سید الشهدا. امیدوارم قدر برکاتی که به برکت نام سید الشهدا نصیبمون شده رو بدونیم و امیدوارم به 40 برسیم و امیدوارم که محضر سید الشهدا و تحت قبهش انشالله خداوند توفیق عزاداری و ابراز عشق و محبت و علاقه نصیب هممون بکنه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. داریم راجع به خانواده های قرآنی در جلساتی که محضر حاجی میر هاشم هستیم صحبت میکنیم و خوش به حال اونهایی که زیر سایه قرآنن و زیر سایه سید و شهدا. امروز ببینیم راجع به کدوم خانواده قرآنی حاجی میر هاشم عزیز برای ما صحبت خواهند کرد.
بله آنج بدین عزیز فرمودید خیلی ها نرسیدن به این اشاره کردیم، به این که نرسیدن به این ماه محرم، خدای نکرده نرسن به 40. خیلی باید ما هر روز تشکر کنیم از خدا که محبت کرده، فرصت داده به ما که باز هم قدر این لحظات رو بدانیم. بسی میوزد مشبو بادها که ما رفته باشیم از یادها یا ما رفته باشیم در خاکها.
آراجا اینقدر محرم و میاد آره. که ما ها نیستیم.
الله اکبر الله اکبر. البته حالا این رو عرض بکنم، یه کسی همین چند وقت پیش بود برای من کفن آورد، تا جا این مثلا کفن
خدا بهتون سلامتی
فلان شخص و اینها یه مثلا یه امضایی بشه.
آها که امضا کنید
شما الله من
خیره.
معمولا یه موقع پلو من بیارم، من اونجا میگم خدا نکنه انشالله سالهای سال باشه، وجودتون با برکت باشه، منشأ اثر باشه. ولی بالاخره باید آدم هم حواسش باشه، حالا طبق ظواهر آدم نشاط باید بده به خانواده، ولی حواسش هم با آدم باشه که مرگ رو به عنوان افسردگی و ناراحتی نبینه، مرگ رو به عنوان نشاط الان ببینه، الان که هستیم.
و مهمتر از همه رفتار ما رو تنظیم میکنه.
احسن همین الان قدر باید بشناسیم. شاید ای دل نرسیدیم به فردای دیگر، لحظه شماری باید تو لحظات قدر بدونیم، وظیفه رو تشخیص بدیم و انجام بدیم. انشالله خدا به همه ما خانواده و نسل ما این رو عطا بکنه که
انشاءالله
قدر تمام لحظات رو بدونیم و شاکر باشیم از این که خدا این فرصت‌ها و این نعمت‌ها رو به ما داده. تو بحث خانواده قرآنی امروز به ذهنم رسید یه خانواده‌ای رو بیان بکنم. زن و شوهر بهترین‌ها هستن، خصوصا شوهر که آیه قرآن در فضیلتش نازل شده و آقا رسول اکرم مدحش رو کرده و دیگه معروف بوده این بزرگوار. منتها این زن و شوهر پدرشون، پدر این زن و پدر این شوهر جز افرادی هستن که مورد لعنت قرار گرفتن، انحرافات بزرگی داشتن و متاسفانه پسر هم به خاطر یه ویژگی هایی که داشته این بعداها نمیتونه شخص اثرگذاری باشه، بلکه جزء کسانی میشود که سر موعد که باید به داد مسیر ولایت برسه و مسیر راه اهل بیت برسه، سر موعد به میدان نمیاد و ضربه میزنه و حتی مردم آسیب میبینن. این زن و شوهر، پدر این دو، اینها چه کسانی هستن؟ پدر این دو بزرگوار چه کسانی هستن که اونا مورد لعنت هستن؟ و این پسر که بوده که پسر این زن و شوهر که متاسفانه به موقع عمل نکرده؟ این زن و شوهر، این مرد و شوهر حنظله غسیل الملائک است
سلام الله علیه.
سلام الله علیه. که انقدر عظمت داره، وجودش وجود بابرکتیه که آقا رسول اکرم فرمود که ملائکه آسمان او را غسل دادن،
برای همین شد غسیل
الملائکه. و اون تشییع با عظمتی که برای حنظله غسیل الملائکه انجام شد و همسرش که حالا انشالله من جلوتر درباره ویژگی های این زن و شوهر هم اشاره میکنم. و عجیبه تو یه خانواده‌ای پدر همسر ممکنه آدم منحرفی باشه ولی فرزندای خوبی در اومدن. اینکه خلاصه به گناه اون بابا با این پسر نباید برخورد کرد. با پدر حنظله ابی عامر آدم بسیار منحرف که آیه قرآن بر علیهش نازل شده.
عجیبه واقعا، واقعا عجیبه.
پدر همسر، یعنی جناب همسر حنظله قسیل و ملای، این دختر، این همسر دختر یه پدریست به اسم عبدالله ابن ابی.
یعنی پدر و پدر زن هر دو منحرف،
منحرف مورد لعنت، و آیه قرآن بر علیه اینها نازل شده و آقا رسول اکرم نفرینشون کرده. این دو پدر منحرف، عجیب این است که فرزند مسلمان، مؤمن، جهادی و انسان کامل، طوری که در فضیلتش آیه قرآن نازل شده. من یه اشاره کوتاهی به این پدر جناب حنظله و پدر زن جناب حنظله عرض بکنم تا ویژگی های خود جناب حنظله رو بیان بکنم، و آخر برسیم به پسر حنظله که تو قصد داستان کربلا و داستان امام سجاد اونجا کم گذاشتن. این سه چهار تا نکته رو انشالله خدا مدد بکنه،
انشالله،
که هم مرتبط با بحث خانواده قرآنی ما باشه که آیات قرآن وارد شده، هم مرتبط به بحث محرم و کربلا باشه و کسانی که تو کربلا یا لعن الله الممهدین بودن، کسایی که مقدمه چینی کردن، بسترسازی کردن، یا کسایی که با سکوتشون ضربه زدن به آقا ابا عبدالله
و راضی بودن به این جنایت تاریخ
و شاید
و باید و تابت علا قتله.
انشاءالله این سه چهار نکته رو به ذهنم رسید که هم مرتبط با بحث محرم و کربلا و امام
سجاد، خدا خیرتون بده، خیلی هم خوب،
هم مرتبط با همون بحث خانواده قرآنی عرض بکنم. جناب حنظله شهید پدری داره به اسم ابی عامر. انقدر این ابی عامر درد سر بر آقا رسول اکرم ایجاد کرده که حد و حساب نداره. جالبه این ابو عامر که بعدها میاد مسجد زرار رو تأسیس میکنه، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، سوره مبارکه توبه،
که پایگاه منافقین پایگاه بوده.
یکی از اصلی ترین افراد همین ابی عامره. از داخل مسلمون ها بدترین ضربات رو به مسلمان ها زدن. ما آیه قرآن هم داریم که دشمنای خارجی بدون نفوذی های داخلی نمیتونن به ضربه های خودشون وارد کنن، و حتی حالا به یه معنای کلان که الان هم این مشکل رو داریم، اگر مسلمون ها همه با هم متحد بودن، با هم یکی بودن، این ظالمین و مستکبرین یهود و نصارا، این جریان مستکبرین عالم نمیتونستن بهشون ضربه بزنن. اون از اختلاف به جون هم انداختن جریان های مسلمون ها داره استفاده میکنه. امروز هم تو منطقه همینه، الان هم همین هستش. اگر مسلمون های تو خاورمیانه همه با هم یکی بودن، هرگز نمیتونست دشمن این همه ظلم و جنایت رو از کشورهای اونها شروع کنه، سوء استفاده.
واقعا محال بود، واقعا محال بود،
اصلا نمیتونستن که این جور خباثت، رذالت، کودک
کشی. اصلا اینا سفره پهن کردن.
اینها بستر آماده کردن. اینها پایگاه در اختیار قرار داشتن. ولی فرموز الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم وخشونه. این ظالمین و مستکبرین هیچ بلایی سرتون نمیتونن بیارن. شما بین خودتون اتحادتون به هم بخوره اینجور بلا میاد. تو همه جا هم هست. ماها هم باید خیلی حواسمون جمع باشه که داخل کشور خودمون هم همینطور. تو هر قسمتی مشکلی پیدا شد، ما اتحادمون نباید آسیب ببینه. اینجا هم همینطور، دشمن اگر ما اتحاد خودمون رو داخل کشور هم حفظ بکنیم، دشمن نمیتونه ضربه بزنه، نمیتونه آسیب بزنه. این عزیزان مرزداران ما، مردم لب مرزهای ما، همزمان جنگ تحمیلی آسیب دیده، همزمان جنگ 12 روزه،
عزیزانمون در جنوب کشور، جنوب غربی، جنوب شرقی،
خدا به حق از زهرا عزت بهشون بده، برکت بهشون عطا بکنه. خلاصه این ایران عزیز ما انشالله یک دست در مقابل این هجمه ها و هجوم ها. ابو عامر تو دل مسلمان ها مسجد زرار رو بپا کرد. بعد عجیبه، میگه که شما اسلحه تو اینجا جمع بکنید، من میروم سراغ رومی ها،
عجیب،
خارجی ها، اونها رو میارم که با اسلحه و اینها بتونیم این پیغمبر رو و این جریانشون رو از بین ببریم و خودمون جای اونها رو بگیریم. خیلی عجیبه. و کفرن و تفریقن بین المؤمنین شروع میکرد اختلاف ایجاد کردن، تفرقه ایجاد کردن، همین ابی عامر. و وقتی هم این کار رو انجام میده، حرکت میده که رومیا دیگه بیان مسلط بشن و کار رو تموم کنن، سقط میشه و از دنیا میره و نابود میشه. یه جایی آقا رسول اکرم میفرماد میبینن با هم صحبت میکنن، این ابی عامر یه که خلاصه تو پیغمبر خدایی دیگه، یه جا علنی میکنه اون نفاقش رو کنار میذاره، تو باید اینجا حکومت رو به دست بگیری، تو باید این کارا رو انجام بدی، خدا به دستور داده. بعد میگه که خدا دروغگو رو نابود کنه. آقا رسول اکرم فرماد آمین و میگن اینجا با این آمین رسول اکرم
این هلاکتش استجابت دعای رسول الله بود.
همینجا هم خواهش میکنیم از همه مردم عزیز که همه از آقا امام زمان روحی بر واه العالمین لتراب مقدمه فدا بخوان که او یه نفسی بزنه و یه آمین یه دعای مستجابی که انشالله به نفس آقا امام زمان خدا
این بساط ظلمشون برچیده شه،
خدا خبر نابودی اینها رو به زودی به همه عالم مخابره بکنه انشالله. حالا عجیبه آقا نجم الدین، این ابو عامر که میگم این همه اذیت و آزار، این همه مسلمون ها رو اذیت کرده، یه موقع آدم میگه که این چه اتفاقی براش افتاد، چه خصوصیتی مثلا تو زندگیشه، این انقدر نسبت به دنیا بی تمایل بود که بهش میگن ابو عامر راهب.
عجیبه.
بعد آقا رسول اکرم
اینقدر اهل زهد و دوری از دنیا،
ابو عامر راهب بهش میگفتن. بعدم میگفته من از قدیم، این میگه پیغمبر شما اومده این چیزا رو بگه، من از قدیم خودم اینجوری بودم. بعضی ها هستن مثلا یه رهبر عزیزی میاد بعد میگه ما قبل خودمون ولایی بودیم، شما میخوای به ما درس ولایت یاد بدی؟ اصلا انگار مثلا از قبل که بودن دیگه الان دیگه لازم نیستش که حول محور ولایت. یه نکته ای که حالا میخواستم تو این بحث امروز خیلی اشاره بکنم که چرا حنظله و همسرش به اوج میرسن و این دو پدر و پسر جناب حنظله انحراف پیدا میکنن، تمام نکته همینه، خودمحوری تو زندگیشون زیاد بوده،
منشون بزرگ بوده.
احسن، خودبینیشون زیاد بوده و به جای ولایت مداری خودمدار بودن. دقیقا تو ابو عامر این رو میبینید، تو این عبدالله ابن ابی، تو این جریان شما میبینید و بعدها هم سر قضیه کربلا پسر حنظله عبدالله ابن حنظله این مطلب رو میبینید شما. همین ابو عامر علی ظاهر راهبه، ابو عامر راهبه، روحانیت داره، ولی همین کس رو نگاه میکنید تو زندگی خودش رو همش مطرح میکرده، خودمحوری داشته. وقتی بحث ولایت و ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میشه، تو اونجا شروع میکنه با حضرت مقابله کردن. آخرش هم خیلی عجیبه این که دارم عرض میکنم، کسانی که جریان به اصطلاح خودخواهی و خودمداری و خودشیفتگی و خودباختگی تو وجودشونه، آخرشون این جریان میرسه به این که تحت ولایت شیطان و مستکبرین قرار میگیرن. همین ابو عامر راهب که آقا رسول اکرم فرمود ابو عامر فاسق، همین آخرش ببینید میره دست به دامن رومی ها میشه که بیاید من مسجد زرار، مسجد از داخل مسجد میگم بدترین به صلاح ضربه ها رو به خود مسلمان ها شروع کنم وارد کردن. این پدر جناب حنظله غسیل الملائکه است. این پدر، این جناب حنظله همسری داره، این همسر جناب جمیله بنت عبدالله ابن ابیه.
عبدالله ابیه هم همین مسجد زراریه دیگه.
بله، اینم جزء جریان نفاقه. و سوره منافقون برخی از آیاتش در درباره خباست این شخص نازل شده. خیلی عجیبه این عبدالله بن
عمر. یعنی در واقع اینا سردمداران نفاق در زمان نبی مکرم اسلام،
دشمنان آقا رسول اکرم هستن. و عجیبه یه موقع پدر اینقدر منحرف، اینا اتمام حجت ها برای کسایی که میگن آه ما از یه خانواده بزرگ شدیم که این مثلا پدر ما منحرف بود. شما می‌بینید پدر منحرفیه، ولی دختر این همه صاحب کمال،
یعنی جناب حنظله با همسرش این نسب رو قطع می‌کنن و به پیغمبر نزدیک میشن، به پیغمبر براشون بدری میکنه.
فرمود ان الله فالق الحب والنوا یخرج الحی
من الميت.
فرمود یکی از معجزات رو می‌خواید ببینی، خدا از یک دانه و هسته مرده که سختم هست، پذیرشی نداره، رویشی نداره، خدا از این درخت سمرده میده.
آفرین، چه خوب.
حب و نوا، دانه و هسته مرده. بعد ذیل اینجا فرمودید که این حی من المیت منظور این است که مؤمن رو خدا گاهی اوقات یه فرزند مؤمن یه دفعه از یه پدر کافر یا از پدر منافق خدا یه پسر صاحب کمالات میده. یکی از مصادیق جناب، یکی از مصادیق جناب حنظله است. یکی از مصادیق همسر حنظله جناب جمیله بنت عبدالله ابن عبی. خب نکته دوم، عبدالله ابن عبی رو قرار شد این پدر دیگر رو توضیح بدیم. من چرا هی تأکید میکنم این پدر و این پسر، این پدر و این دختر؟ چون آقا نجم الدین عزیز، من بچه تر از حالا بودیم،
اختیار دارید نفر بزنید،
سنم خیلی کم بود. یه کسی، نمیدونم تو سمت خدا اینو عرض کردم یا نه، یه کسی به من تو هم بچگی برگشت گفتش که ببین میدونی چرا من عوضی در اومدم؟ خودش میدونست تو هم سن کم، میگفت چون بابای من منحرف، بابا مامان من منحرف. بعد ایشون به من میگفت اگه بابا مامان من مثل بابا مامان تو مذهبی بودن، من الان حافظ کل قرآن بودم. بعد ما حالا تو هم حال هوای بچگی یه دفعه بهش گفتم فلانی، گفت چی؟ گفتم اون شیطونی که به تو اینجوری میگه به منم یه جور دیگه میگه ها. اون شیطونی که به تو میگه بابا مامانت منحرفن پس تو هم منحرف شو، چه بسا به منم برمیگره میگه که حالا که بابا مامانت مذهبی هستن، تو هم خیلی از عیش و نوش دنیا رو ندیدی،
برو فضا دیگر رو تجربه کن،
دیگر رو تجربه بکن. گفتم شیطون هر کسی رو مثل خودش شروع میکنه بازی دادن. هر کسی رو خدا رحمت کنه، آجا اخشناسو
خدا رحمت کنه،
دوداشون یکی از دانش، کسی که دانش زیادی داره ابلیسه، بنابراین بلده هر کسی رو طبق فکرش، عقیدش و نگاهش به انحراف بکشه.
گفت یا علی پیغمبر عظیم و شأن ما، یه قصه ای داره ولی حالا این نکته به نظر من جالب از قصهش صرف نظر کنیم. یا علی آن مقداری که تو راه حق میدانی شیطان راه باطل.
الله
و با هر کسی یه جوری با یه تنابی دنبال خودش میکشون.
خدا مدد کنه نقطه ضعف آدم نشون نده به ابلیس و مستکبرین، شبیه همه نقطه ضعف نشون بدی میزنن،
از همون جا میزننت.
حالا چه کشورت، تو کشورت نقطه ضعف نشون داده بشه،
چه تو سلوک فردی، چه تو سلوک اجتماعی،
همه جا. از همون نقطه ضعف شروع میکنه ضربه وارد کردن. گاهی اوقات تو خونه نسبت به یه چیزی حساسید، از همونجا شیطون شروع میکنه اذیت کردن. اتفاقا همونجا میگه آقا بدتر شد همون چیزی که میخواستن. هم دیدید یا نه یه کسی میگفتش که از مثلا فلان حیوان خیلی میترسه، من خودم گفتم از سوسک میترسیم دنبالمون یه دفعه راه میفته همونجا. ولی حالا خالی از شوخی، نقطه ضعف به ابلیس و شیطان و شیطان صفتان و مستکبرین نشون بدید، از همونجا شروع میکنن ضربه زدن. و نقطه مقابل جریان اولیاء خدا، نقطه ضعف تو کسی میبینن مددش میکنن، کمکش میکنن، یه کاری میکنن که اون نقطه ضعف رو بتونه برطرفش برداره بکنه. این عبدالله ابن ابی ملعون که سوره مبارکه منافقون آیه 7 و 8 خیلی عجیبه، میفرماد هم الذین یقولون، این منافقین میدونه چی کار میکنن؟ میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله، از همه جا میان تحریم ایجاد بکنن. میگن آقا اینجاها شما میتونید تحریم، به بقیه یاد میدن، میگن اینجاها اینا ضعف دارن، اینجا تحریم ایجاد بکنید. و هر کسی دوروبر ولایته، دوروبر رسول اکرمه، راه رسول اکرمه، یه کاری کنید پول دست اینا نیاد، امکانات دست اینا نیاد. لا ترفق و علا من اند رسول الله، یه کاری کنید اینا آسیب ببینن. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتهدی رو،
خدا رحمتشون کنه انشالله.
خیلی تأکید داشتن که میگفتن بابا یه کاری کنید خانوادتون آسایش داشته باشه، هواشون رو داشته باشی. من بعضی روزا میدیدم اعصاب حاج آقا به هم ریخته، حاج آقا چی شده؟ حاج آقا مجتهدی میفرمود همین الان من بیرون مسجد اومدم بیام داخل، یه کسی اومده بود همسرش رو شکایت میکرد، ناراحتی میکرد از اینکه این خلاصه کاسبی درست انجام نمیده، یه کار درست دل بهش نمیده، بد اخلاقی میکنه، چی کار میکنه. یا خدا رحمت کنه حاج آقا حق شناس رو،
خدا رحمت
چقدر چقدر تاکید داشتن تو اینکه هوای خانوادتون رو داشته باشید، به دادشون برسید، مددشون بکنید. بعد حاج آقا حق شناس اینو میفرمود، حاج آقا مجتهدی هم یاد داد به ما، حاج آقا حق شناس هم یاد داد به ما، حاج آقا مجتهدی خدا رحمتش بفرمود اینقدر خوش مقدس نباشید و با یه من اصلم نمیشه شما رو. و حاج آقا مجتهدی مثلا مسافرت هم کسی باهاشون میخواست بره همونجا اول بسم الله میفرمود خوش مقدس ها برن پایین. اینجا گناه نبود، معصیت نبود، خیانت نبود، ظلم نبود، غیبت نبود، تهمت نبود، ولی خوش میگذشت،
لطافت بود،
لطافت بود، صفا بود، صمیمیت بود. بعد حاج آقا حق شناس هم که ما پلوشون میرفتیم دیدیم روی این تاکید میکرد، داداشون دشمن میخواد بگه هر کی حول محور ولایت و اهل بیت باشه، هر کی ما در مسیر امام حسین باشه، اینا دنیاشون خراب میشه. میگه داداشون اینا جریان بنی امیه این رو میخواستن راه بندازن و آقا امام حسن اهل بیت به میدان اومدن که وضع مردم خوب بشه. دشمن میخواد بگه هر کی اومد تو مکتب اهل بیت این دنیاش باید خراب بشه، هر طور شده میخواد اینو انجام بده. دیدی این ترامپ ملعون، خدا انشالله به زودی خدا لعنتش کنه برسونه. همین چند روز پیش گفت من کل ثروت ایران رو میخوام، یعنی علنا دیگه دارن میگن، اصلا بحث سر این هستش که نفت و ثروت ایران رو میخوام. تا حالا
تازه میفهمی که چقدر اینا این سالها بلوف زدن و نمیدونم هسته‌ای و فلان و بسان بله.
خیلی اینها خلیص
نقاب ها کم کم داره میفته.
حاجا هر شناس برمون داداشون این نقاب ها ماها نجم دین عزیز به برکت مقاومت مردم،
بله،
برکت درست عمل کردن در مسیح، این مقاومت و ایستادگی برکات داره دیگه، برکات خودشونشون میده و انشالله منشأ برکات زیادی میشه
انشالله.
ربنا آتنا فی دنیا حسنه
و فی الاخره حسنه،
سعادت دنیا و آخرت انشالله. تمام مکتب اهل بیت هم تو اینه دیگه، جریان ابلیس و ظالمین و مستکبرین هم نابودی دنیا و آخرت مردم.
و اساسا جریان ابلیس و مستکبرین جریان وادادگیه،
احسن.
جریان مکتب اهل بیت جریان استقامت و مقاومت.
احسن. حاج آقا حق شناس هم داداشون اینها هر کی بیاد حول محور ولایت و علمدار و مکتب اهل بیت قدم برداره، تمام هم و غمشون این هستش که اینها آسیب ببینن و نتونن رشد بکنن. تو همین آیه هم داره، این منافقین کارشون اینه، به همه خبر میدن، به کسایی که میتونن به داد برسن، که شما هر کی تو جریان ولایت هستش، الان هم ایران عزیز که ما ملت امام حسینیم، جریان نفاق میگه آقا از اینجا به اینا ضربه بزنید. خیلی آیه زیباست، آیه 7 سوره منافقون ادامش میفرماد که اینها نمیدونن که لله خزائن السماوات والارض، تمام خزینه های آسمان و زمین دست خداست و انسان های مالدار خوبی پیدا میشن که به داد میرسن. همیشه آدم های خیری پیدا میشن، همیشه آدم های سالم دست به خیری پیدا میشن به داد میرسن.
لله خزائن و سماوات و الارض، لله جنود و سماوات و الارض، یعنی قشنگ داره راه نشون میده که دست به دامن کی باید بود.
احسن. آنش بده انشالله من یه جلسه این جنود و سماوات مطالبش رو آماده بکنم.
خوبه اتفاقا، خیلی دلگرم کننده است
که بگم هر جا که هستید، تو هر جا کارتون گیر کرد، حالا یه چند تا صلوات اینا بفرستید، تو اونجا یه سرباز خدا پیدا میشه کارتون رو راه میندازه.
واقعا اینطوره، هممون تجربه کردیم، یه وقته حواسمون هست، یه وقته حواسمون نیست.
اونجا کاش همونجا یه سجده شکر از خدا تشکر بکنیم. مثلا من توی خیلی این پیش اومده، یه موقعم تو فرودگاه نجف چند تا رفقا حسابی کارشون گیر بود، گفتن همونجا من دیدم حاجی چیکار کنم، گفتم برای مادر امامزمان چند تا صلوات بفرستم، گفتم وردوزک نمیخوایم چند تا صلوات شروع کنیم، گفت چی میشه، گفتم یه نفر خدا میفرسته، سرباز خدا میام. اتفاقا یه کسی روز مرخصیش بودی بنده خدایی تو نجف، اون روز به طور اتفاقی گفت به دلم افتاد که برم فرودگاه نجف ببینم کسی کارش میره کمکش کنه.
عجیبه واقعا.
بعد اومد کار اینا رو انجام داد، از به سالا گیتا هم که رد چون اومدیم اونور، اومد بنده خدا یه قهوه یا مهمان کرد، بعد گوه یه کاری هم باشه. بعد گفتم ببین هر جا که رفتی یه لحظه اونجا یه صلواتی دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این جنودی که فرمودید که تو هر جا خدا این رو تو هر صنف و شغلی، حالا یه دعا بکنم همه آمین بگن، خدا یا ما و خانواده و نسل ما از این جنودی که کار مردم رو رامیندازه قرار بده.
الهی آمین. و یه صلوات هم بفرستیم برای مادر امام زمان برای استجابت این دعا. اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجه. این جریان نفاق آیه 8 سوره منافقون، همین عبدالله بن ابی یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من حل ازل. میگه آقا این جریان نفاق، میگه ما برگردیم مدینه، خود ما عجیبه، ماها که آدم عزیزی هستیم و عزیزترین، نعوذ بالله پیغمبر و یارانشون که اینان ذلیل هستن و خلاصه بیرون میکنیم. چقدر هم خودشون رو تحویل میگیرن. این جسارت این ملعونا میکنن به ایرانی ها، که ایرانی ها اینها نمیدونم قده سرطانی، خودشون قده سرطانی هن، جسارت به ایران عزیز ما میکنن. این از اول بوده، اصلا خودشون رو اعز میدونستن و عزیز، عزیزترین و جریان و عموم مردم و مستضعفین و جریان ولایت رو اینطوری شروع میکردن اهانت کردن. بعد فرمون ولله العزه ولرسوله ولله. اینها اومدن، آقا رسول اکرم به قتل رسید، این همه جنایت و خیانت کردن، ولی اهداف آقا رسول اکرم باقی مان، اون انسانیت واقعی که مد نظر بوده باقی مان. اینم نکته دوم که درباره پدر همسر حنظله، این پدر اینجور منحرف و این پسر، این پدر حنظله و پدر زن اینجور منحرف، منتها این زن و شوهر یعنی پسر آن پدر و دختر آن پدر جز اولیاء خدا،
همون یک کلامی که شما گفتید یخرج الحی من المیت.
این جریان حاج آقا، جریان افرادی هستش که اینها خودخواه، خودمحور، خودشیفته به جای ولایت مداری، و اینها بعدها ضربه های بزرگ
من محور.
ما توی هم جریان حالت کودتایی بر علیه آقا رسول اکرم اهل بیت و هم تو جریان انحراف تو قضیه کربلا، این نیست که همشون میگسار بوده باشن، گاهی اوقات طرف اهل عابد، زاهد، راهب اینجور هم بوده، اهل نماز و تهجد و اینجور چیزا هم بوده، ولی به جای ولایت مداری خودخواهی داشته. خودخواهی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حقشناس و با این همه درجه علمی و تقوایی و فلسفی و میگفتن جامع معقول و منقول، از جهت علمی این همه، هم فیلسوف بودن
رحمت الله علیه.
من یه موقع یادم یه کتاب منظومه حکمت، منظومه حکیم سبزواری رو، یه قسمتش رو باز کردم، گفتم آقا این قسمت رو من درست متوجه نشدم. قاعدتا آقا حقشناس تو سن بالا خیلی پیش مطالعه میکردن تا اونجا رو، حاج آقا از حفظ شروع کردن بیان کردن. میدونیم چقدر ماشاءالله منطق، فلسفه اینا مسلن. این شخص دیگه تهجدش و اون
عرفانش
و اینا هم که زبان زد بود، وجود معارک ایشون میگفت داداشون هوای علمدار رو همیشه داشته باشید و علمدار. بعد میگفت الانم، اون موقع میفرمود الانم رهبر عزیزمون آسد علی آقا ایشون علمدار شده. بعد حاج آقا گریه میکرد، میگفت داداشون میشه من بیام نگهبان در خانه ایشون باشم
عزیزم،
مثل این پاسدارا بیام اونجا نگهبان. گریه این رو میفرمود.
اینا آدمایی ان که رو منشون پا گذاشتن.
اصلا من نبود، ولایت مداری در مسیر اهل بیت، هر جا علمدار مکتب اهل بیت به میدان می اومد اونا خادم بودن این مسیر رو و در این مسیر می ایستادن. اما این جریان خودمدار، خودمحوری، شما نگاه بکنید این جریان خودمحوری خودمداری به یه جایی میرسه که اینها نوکر خبیث‌ترین انسان‌های روی زمین میشن. یکی از اینها حالا زمان بعد آقا ابا عبدالله و بعد زمان امام سجاد و بعد اون رو بیان میکنم، یکی از این افرادی که خیلی عجیبه خالد ابن عبدالله قصری که میگه که آقا کان یفضل الخلافه علی النبوه، اصلا شعارش این بوده، میگه هر طور میشه شما این حکومتداری و خلافت و حکومتداری اینو در نظر، این بالاتر از نبوت و اون ولایتیه که شما دارید میگی. بعد این با این جریان و با این دستفرمون تو زندگیش جلو میره، این خودمحوری و خودمداری کارش به جایی میرسه که بیعت میکنه با ولید ابن یزید ابن عبدالملک. بیعت وقتی با ولید ابن یزید ابن عبدالملک میکنه، این خبیث کسیه این ولید ابن یزید ابن عبدالملک با جریان مروانی ها که تو زمان حج میخواسته بره رو پشت بام کعبه مقدس در اینجا میگساری بکنه. اینا میشن بزرگانی که میان مسلط میشن بر مسلمان
و دوست دارن امام جامعه باشه،
امام جامعه، امام نار باشن. فرمود ولایت نور رو نپذیرید ولایت نار میان، امام نور رو نپذیرید امام نار. بعد این خودمحور خودخواه همین خالد ابن عبدالله قصری خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، تمام زندگیش آروم آروم که با این دست فرمون این که آقا ولایت رو رها بکنید و جریان نبوت و امامت رو رها بکنی، کارش به یه جایی میرسه، میاد تو مکه میگه حاکم مکه میشه، شهر مکه در اختیار، میاد میگه که این زمزم، نعوذ بالله نعوذ بالله، میگه این آب زمزم آب ام الخنافسه،
عجیبه،
حشرات بوی بد و بوی بد، خودش میگه من یه چای دیگه حفر میکنم. یعنی تو همه جا میخواد جریان نبوت و امامت و ولایت آسیب ببینه
و اونو بزنه کنار، خودش بیاد وسط،
حتی تو مقدسات هم یه مقدس جدید درست بکنه. بعدش هم تو تمام زندگیش یه طوری تنظیم میکرده، مثلا میمده بزرگترین خیریه رو میگفت من میخوام بزنم، بزرگترین خیریه رو میخوام بزنم در مقابل بزرگترین خیریه که اهل بیت میزدن. بعد تو این خیریه شما نگاه میکنید منشأش از کجاست، بزرگترین کشاورزی، خب خیلی خوبه، بزرگترین تولید هم ایجاد کرد، منتها میبینید کشاورزیش تمام برای بچه‌هاشه که بچه‌هاش پولدار بشن، یه بخشیش هم حالا میداده یه خیریه خیلی بزرگ. حالا همه هم میگفتن آقا چند هزار درهم داده این، خب نمیدونستن که چند مثلا چند میلیون دینار برای خودش و بچه‌هاش برداشته. این جریان خودمحور خودشیفته خودخواه که نمیذاره مردم برن سراغ جریان ولایت چون میخوان غارتگر بیت المال بشن. چرا جریان فحشا و بیبندوباری رو ترویج میکنه؟ چون برا غارتگریش لازمه. چرا از ولایت دور میکنه؟ چون لازمه که به اینجا برسه
و این هویت رو که اتفاقا حریت میاره باید از مردم بگیره.
بله. بعد میاد این شخص میگه که آقا ما با مسیحا مشکل نداریم. بعد میاد کلیسا میزنه، ناقوس کلیسا هم بس صداش در بیاد. برای چی؟ هدفش چیه؟ چون مامانش نصرانیه، یعنی به خاطر مادرش میاد تو کشور مسلمانشون شروع میکنه ترویج کردن. آخه شما یه موقع هستش که جریان ولایت میاد میگه که احترام مثلا به ادیان، این نه، این بازم اونجایی هم که کلیسا میخواد بزنه، نه اینکه هوای مسیحی ها رو داره، میخواد ببینه مادر خودش چی میگه، حرف مادر خودش،
بازم این وسط اون من مطرحه دیگه مطرح.
یا این شخص میخواد میاد میگه که خب ناقوس اول باید صداش در بیاد، بعد معزنه، معزنه ها رو شروع میکنه قطع کردن، معزنه مسلمان ها. بعد میبینه خیلی بد شد، مسلمان ها میگن بابا تو حاکم مسلمان ها هستی، این کارا چی چی؟ میگه اینا میرفتن بالا معزنه چشترانی میکردن، من به خاطر این معزنه ها رو زدم. یعنی یک موجودات
و بیچاره اونایی که باور
میکنن میکردن.
این خیلی بده،
یه موجودات عجیب و غریبی تو این جریان اینها. اما جریان مقابل جناب حنظله و همسرش،
به نظرم جناب حنظله رو باید یه نقطه بذاریم ببینیم بعد از تلاوت قرآن چقدر فرصت داریم. به نظرم یه مقداری باید مفصل تر به این شخصیت بپردازیم که چی میشه جناب حنظله و همسرشون از این پدر و مادر یه چنین فرزندانی متولد میشن که در قرآن خداوند مدحشون میکنه. خیلی ممنون متشکرم. آقا امروز یه دعوتنامه برای همتون فرستادن و من این رو به نوبه خودم ابلاغ میکنم و این دعوتنامه از سوی رهبر عزیزمون حضرت آیت الله حاج مجتبی حسینی خامنه ایست برای بزرگداشت رهبر و قائد شهیدمون. امروز بعد از ظهر از ساعت 17 تا 19 یعنی 5 تا 7 بعد از ظهر در مصلای بزرگ امام خمینی در شبستان این مصلا به دعوت ایشون مراسمی برای گرامی داشت رهبر شهیدمون آقای شهید ایران انشالله برگزار خواهد شد. فردا صبح هم به دعوت هیئت محترم دولت از ساعت 10 تا 12 باز هم برای قائد عظیم و شأن شهیدمون مجلس گرامی داشت برگزار میشه. دعوت میکنم از همتون انشالله حضور پیدا بکنید این مراسم تشییع که یک قاب تاریخی از همدلی و ارادت مردم حول محور ولایت شکل گرفت رو انشالله تکرار بکنیم. ماه صفر رو در پیش داریم و برای مشارکت در قربانی ماه صفر هم به نیت سلامت امام زمانمون، به نیت نائبشون و به نیت امتشون انشالله در این قربانی شرکت بکنید. عزیزان که مثل ماهای گذشته طبق معمول همیشه در کار خیر پیشگامند و پیشقدم، اگر میخوان همراه بشن میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، به زیرنویس ها دقت بکنن. اگر به هر دلیلی موفق نشدن کافی عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. خدا انشالله بر همتون جبران بکنه. آیات رو بشنویم. بعد از تلاوت آیات با عشق با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله خداوند عنایت بکنه به هممون، زیر سایه قرآن باشیم، زیر سایه سید الشهدا باشیم انشاءالله. و حالا با اومدن ماه صفر هممون تمنا میکنیم و آرزو میکنیم انشاءالله زیارت اربعین سید الشهدا نصیب تک تکمون بشه انشاءالله. حسن ختام و جمع‌بندی فرمایشات حاج امیر هاشم رو بشنویم و انشاءالله از محضر شما باید مرخص بشیم.
خیلی آیه قشنگی بود، نحن نزلنا الذکر
و انا له لحافظون.
خیلی این تفسیرش، تبیینش، تدبرش، تأویلش و بتونش این پنجتا نسبت به این آیه دیده بشه عجیبه، که چه ذکر قرآن، چه ذکر الله، چه مسیر ذکر آقا رسول اکرم به اهل بیت رو خداوند با معجزه حفظ میکنه و مدد میکنه این راه رو، که انشالله فقط ما وظیفمون رو باید نسبت به این راه و این مسیر دقت بکنیم. از همینجا عرض بکنم امروز توفیق شدش که درباره حنظله قصیل الملائکه رحمت الله و همسرشون که عظمت داشتن اشاره کردیم. درباره پدر جناب حنظله و پدر زن جناب حنظله که این دو شخص منافق و منحرفی بودن اشاره کردیم. ویژگی های جناب حنظله که این همه عظمت پیدا کرد، یخرج الحی من المیت شد و چطور شد این همه عظمت پیدا کرد، این انشالله باشه برای جلسات آینده
انشالله. خیلی خوبه.
و یکم به مناسبت از همینجا میخواستیم به کربلا و آقا امام سجاد و قضایای وقایعی که اون موقع اتفاق افتاد، بازم دوری از ولایت باعث شد که ضربه های زیادی دیدن، به مناسبت اون رو هم انشالله اون هم باشه عبدالله ابن حمزه برای جلسه
مستقلن انشالله به اشاره خواهند.
ولی فقط این رو اشاره بکنم، این جناب حنظله وجود مبارکش و همسرشون اینا خط مقدم جبهه بودن تو جنگ احد. امروز بعد هزار خورده ای سال باید با عظمت ازشون یاد بشه. بعضی ها قدر ناشناسی کردن نسبت به همسر حنظله در همون زمان و خانواده حنظله در اون زمان قدر ناشناسی کردن و اذیت و آزار. کسایی که خط مقدم جهاد در راه خدا هستن حق بزرگی به گردن همه مستضعفین عالم دارن، همه باید هوای اونها رو داشته باشن. امروز هم همینطور خط مقدم بچه های حزب الله لبنان، خط مقدم
بچه های انصار الله یمن. بله.
این خط مقدم
مردم جنوب ما
احسن. این خط مقدم ها رو باید یادشون کنیم، بیشتر بهشون رسیدگی بکنیم. عزیزان در مرز کشور که اول جلسه هم اشاره کردم، از ایران عزیز، عزیزانی که خط مقدم جنگ هستن لب مرزهای ما الان توی شبها، عزیزان در جنوب کشور ما، بچه های یمن ما، رفقای حزب الله لبنان، هر آن کسی که خط مقدم است برای
حتی اینا میتونن مصداق از سابقون از سابقون اولئک المقربون باشن دیگه. از این منظر
از این منظر هم اینها
جز اولین ها هستن.
بله، اولین ها هستن و قدرشون باید دانسته بشه، عرض ادب بشه و ببینیم چه کاری، یعنی همه مسئولین عزیز ببینن چه کاری میشه انجام بشه، به اینها خدمت بیشتری بشه. هم عزیزان تو ایران ما که به صلاح خط رو نگه داشتن، هم عزیزان یمن ما، هم عزیزان حزب الله لبنان، که انشالله خدا مدد بکنه ما وظایف خودمون رو همه مردم و مسئولین نسبت به اینها انشالله انجام بدن. این بخش ویژگی های جناب، بیش از پنج ویژگی درباره حضرت حنظله و همسرشون و این که چه شد پسر ایشون عبدالله انحراف پیدا کردم انشالله توی یه جلسه دیگه توفیق نوکری پیدا کنم.
فقط در یه نکته، حالا دوستانی که مباحث ما اگر سلسله واره و اگر به هر دلیلی موفق نمیشید مثلا هفته آینده ادامه فرمایشات حاج امیر هاشم رو بشنوید، خب ما تکرار برنامه‌مون هم از شبکه محترم افق هست و هم از رادیو محترم معارف میتونید دنبال بکنید، اما به تلویزیون میتونید مراجعه بکنید یا به سایت ما و انشالله این مباحث فاصله بینش نیفته. ولی اگر در یک کلام راز ماندگاری جناب حنظله رو بخواید بگید تو یک کلمه، چه اتفاقی میفته که جناب حنظله از اون پدر و از اون مادر جناب حنظله میاد و در تاریخ ماندگار میشه، نکتهش چی ها جایی میبنید؟
ولایت مداری و ولایت پذیری او. نگاهش به خود نیست، خودخواه و خودشیفته و خود بزرگ بین نیست. نگاهش نستش،
نگاهش به ولیه،
ولی یه زمان از او لذا خصوصیات اخلاقی ناب هم پیدا میکنه دیگه، که انشالله بعدن بیان میکنه.
انشالله.
جالب همین، حالا فرمودی، جالب همین پدره که این همه خیانت کرده، تو جنگ احد بالا سر جنازه پسرشون میان، خیلی تعبیر عجیبی داره. فوقف علیه ابوه و هوه و المشرکین، با این که تو بین صف ابو سفیانی ها بوده، میاد بالا سر بدن فرزندش، میگه که پسرم گفتم با این جریان نباش، با اینها نباش، ولی خودش شهادت میگه میدم. عجیبه، میگه والله، قسم الله میخوره، میگه شهادت میدم پسرم بهترین اخلاق شرافتمندانه داشت، حسن خلق داشت و در عمرش نیکیه به پدر و مادر میکرد. عجیبه، این پدر با این همه انحراف آخرش میگه من اقرار میکنم که این پسرم اهل نیکی به پدر و مادر و حسن قلب و شرافت بود.
خیلی خوب، انشالله خدا رزق و روزیمون بکنه عاقبت به خیری رو به معنای واقعی کلمه. از حاج میر هاشم خیلی ممنونم، از نگاه و توجه شما هم سپاسگزارم. دعا بفرمایید و انشالله راهی کربلا بشیم و با پای دل زیارت بکنیم حضرت سید الشهدا.
الله خدا به اسمت زهرا به ما و خانواده و نسل ما، رفقا و مرتبطین، جوانان و نوجوانان، مربیان و متربیان، ذوی الحقوق توفیق خادمی مکتب اهل بیت، خادمه ابا عبدالله الحسین، خادمی امام زمان و راه شهدا و این مکتب و اقتدام مثل حنظله غسیل الملائکه ها،
انشاءالله
اقتدا به این مسیر و همه ما و خادمی این راه اعتاب بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. کل الخیر فی باب الحسین. انشاءالله که در پناه خداوند بزرگ باشید تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله حسين أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.